المدخل صفحه 48 سطر 13. و اما این کان معنا ذاتهی مؤلفاً من معان فلهو حدون و هو القول الذي يؤلف من المعان التي منها تحصل ماهیته حتی تحصل ماهیته. قبل از اینکه این بحث رو که بحث امروزمون رو شروع کنم، من دو تا مطلب رو از گذشته عرض کنم. یکی این که در صفحه 47 سطر 13 یعنی 10-12 خط از اول فصل نهم گذشته بود، این عبارت رو داشتیم: و نظن ان السبب اولا بالاسم من المسبب اذا وافقه فی معناه او قاربه. گفتیم به اون کسی که منشأ یک عنوان میگیم جنس، به خود اون عنوان هم میگیم جنس. مثلا مصر و مصریت، مصر که اسم یک شهره، این منشأ پیدایش و عنوان مصریت برای گروهه. بعد ما هم به این منشأ که مصر است میگوییم جنس، هم به اون عنوانی که از این منشأ حاصل می شود یعنی عنوان مصریت می گیم جنس. اما اگر جنس رو بر مصر اطلاق کردیم، در منشأ اطلاق شده، یا به تعبیری دیگه بر سبب اطلاق شده، اگر جنس رو بر مصریت اطلاق کردیم، اون ناشئ اراده شده، یا بفرمایید مسبب. اسم حالا بر سبب اطلاق بشه اولاست یا بر مسبب؟ اسمی که عبارت از جنسه بر سبب که مصر اطلاق بشه اولاست، یا بر مسبب که مصریت اطلاق بشه اولاست؟ گفتن بر سبب اطلاق بشه اولاست، منتها شرط کردن، به شرطی که سبب با مسبب از نظر معنا یکی باشد یا به هم نزدیک باشند. اگر سبب و مسبب دو معنا داشتند، اسمی که بر سبب میذاریم بر معنا نمیذاریم. مثلا اگر به تسامح ما اگر به تسامح ما آتشی رو علت گرفتیم برای آتشی دیگر، البته این که میگم به تسامح چون معتقدن در موجودات مادی علیت و سببیت نیست، این آتش کبریت علت نیست برای آتش هیزم بلکه موعد است. علت آتش هیزم واهب و صبره، همونی که صورت رو با آتش کبریت داد، همونم صورت رو با آتش هیزم میده. اون موجود مجرد سببه. ولی حالا اگه به تسامح گفتیم آتش کبریت سبب است برای آتش هیزم، حالا فرض کنید آتش کبریت رو ما تونستیم بگیم آتش، آتش هیزم تونستیم بگیم آتش، به سبب هم تونستیم اسم آتش بدیم، به مسبب هم تونستیم اسم آتش بدیم، اینا کدومشون اولاست؟ می فرماید اولا این است که به سبب اسم آتش بدیم، منتها شرطش این است که هر دو معناشون یکی باشه، سبب مسبب معناشون یکی باشه، وقت لفظشون هم میشه یکی، معنای هر دو یکیه، اسم هم که برای هر دو میذاریم آتشه. پس اگر مسبب و سبب هر دو یه معنا داشتند و ما خواستیم نامگذاری کنیم، این نام رو به سبب بدیم بهتره یا به مسبب بدیم؟ میگن به سبب بدید بهتره. حالا گاهی از اوقات هم میشه سبب مسبب یک نام ندارن، نامشون فرق میکنه. نه اشتباه گفتم، معناشون نام کار ندارن، معناشون فرق میکنه، اما معنا خیلی به هم نزدیکه. حالا نمیدونم این مثال بزنم شاید در تسامح ها باشه، آب گلاب با آب بیدمشک. خب البته سبب مسبب نیستند ها. یا بگید یا مثلا اینطور، عطری باشه ما به لباسمون بزنیم که لباسمون قبلا به یه عطری هم مثلا معطر شده و این عطر دوم قوی تر باشه. بوی راهی که از لباس بلند میشه با راهی که از عطر بلند میشه به هم نزدیکند، دور نیستند، عین هم هم نیستند. باز در اینجا من میخوام اسم فلان عطر رو بذارم، عطر دوم رو. آیا بر اون عطر مثال بذارم یا بر لباسم؟ بر اون سبب این اسمو بذارم یا بر لباس؟ اینکه مسببه. میگن به سبب اسمو بدی بهتر از اینی که به مسبب بدین. در این دو مثال یک بار معنای سبب با معنای مسبب یکی بود، یک بار معنای سبب مسبب مقارب بودن، نزدیک بودن. و خلاص سوال میشد این اسمی که میخوام بذارم رو سبب بذارم یا مسبب؟ گفتن روی سبب بهتر. اما اگر نه، معناها با هم تفاوت داشت، یکی عقل بود یکی ماده بود، سبب شد عقل، ماده شد مسبب. حالا اسمو میخوام بذارم اینجا بر سبب بذارم یا بر مسبب؟ اینجا هیچ کدوم، دو تا اسم جدا بذار، یکی بذار بر سبب یکی بذار بر مسبب. پس اونجا که معنای سبب و مسبب یکیست یا به هم نزدیکن، ما اجازه داریم این اسمی که الان میخوام بذاریم رو سبب بذاریم یا رو مسبب. اگه رو سبب بذاریم بهتره. این اذا وافقه فی معناه و غاربه رو معنا کردم با دو تا مثال تسامحی، ولی بالاخره منظور فهموندن مطلب بود، به مثالش خیلی کاری نداشتیم. اذا وافقه اون سبب با مسبب در معنای اون مسبب، او غاربه نزدیک باشه سبب با مسبب در معنا، یا موافق باشد، یعنی یکی باشن این دو تا معناها، یا نزدیک باشن. البته ضمیر وافقه رو من مگردوندم به این که سبب موافق باشد با مسبب، برعکسش هم میتونید بگید مسبب موافق باشد با سبب. این مطلب اول بود که اصل. مطلب دوم، در دیروز که ما این مطلب رو مطرح کردیم که لفظی که شیئی معنای مفرد دارد، حالا با لفظی میخوام این معنا رو اعلام کنم، آیا این لفظ معرف اون معناست یا به تعبیری معرف اون شیئه یا معرف نیست؟ گفتیم نه، معرف حد قرارش نده، اسم حسابش کن. این لفظی که میخواد، این لفظی که میخواد این معنا رو افاده کند و این شیء رو معرفی کند، شیئی که داره این معناست میخواد معرفی کند، این لفظ رو بگو اسم، نگو معرف حد. چون حد باید مرکب باشه، معرف باید مرکب باشه، این لفظ لفظ بسیطه، چون بسیطه پس حد نیست، معرف نیست، بلکه اسم.
رسمم
بله؟
رسمم نیست.
نه اگر بخواهید بهش عوارض اضافه کنید میشه رسم، ولی خودش به تنهایی نه حد نه رسم. اینو دیروز گفتیم. بعد گفتیم که لا یکون له ما یشرح در سطر ششم صفحه 48 گفتیم لا یکون له ما یشرح و ماهیته به اکثر من لفظ هو اسمون، یعنی فقط به توسط این اسم میتوانیم این شی رو شرح بدیم. بیش از اسم شارحی ندارد، نه شارحی که عبارت از حد باشد دارد، نه شارحی که عبارت از رسم باشد دارد. شارحش فقط اسم است. اینو دیروز گفتیم. حد اصلا ندارد، رسمم اگر عبارض ملحق کنیم دارد، ولی وقتی که این اسم تنهاست، نه حد است نه رسم است، اون شی حد و رسم نداره، فقط اسم داره. سوال شد آیا میتونیم بگیم اون اسم همون شرح و لفظی است که در جای خودش گفتن؟ چون اینم اضافه کردیم که ممکنه این اسم ناشناخته باشد، این اسم رو عوض میکنیم به یه اسم شناخته شده، به توسط این اسم دوم اون معنا رو شرح میدیم. این باعث شد که بعضی ها به ذهنشون رسید که بگن آیا این اسم که میتواند معرفی کند همون شرح الاسمی است که در منطق گفته میشه و میگویند که لغوی کار شرح الاسمه، که لغوی فقط لفظی رو یا اسمی رو به اسم دیگه تبدیل میکنه، لفظی رو به لفظ دیگه تبدیل میکنه تا با لفظ دوم بتواند معنا رو افاده کنه. معنای لفظ اول رو با لفظ دوم افاده میکنه، میشه شرح الاسم. آیا اینجا مراد ابن سینا شرح اللفظ بوده؟ جواب دادم نه، مراد شرح اللفظ نبوده، به دو جهت. یکی این که ابن سینا داره با این اسم ذات رو معرفی میکنه و شرح اللفظ که کار لغویست ذات رو معرفی نمیکنه. لغت هیچ وقت حقیقت شعر رو بیان نمیکنه، معنای دیگر شعر رو بیان میکنه، معنا رو بیان میکنه، مقصود رو بیان میکنه. اگر مقصود از این لفظ معلوم نشد با لفظ دیگه بیانش میکنه. این بیان دوم میگن شرح اللفظ. شرح اللفظ هیچ وقت ذات شعر رو تعیین نمیکنه، غالبا به ذات کار نداره لغوی. پس بنابراین شرح اللفظ مراد بحث مصنف نیست. این جهت اول که شرح اللفظ داله بر اسم بر ذات نیست، در حالی که اسمی که مصنف دیروز معرف قرارش میداد داله بر ذات بود. بله غالبا ذات رو بیان نمی کنه.
اونجا که ذات رو بیان کنه چی؟ همین میشه دیگه.
حالا گاهی نه، شرح و لفظ هیچ وقت ذات رو بیان نمی کنه. یعنی شأنش بیان ذات نیست. حالا تصادفا یه وقت بیان کرد. شأنش بیان لفظ، بیان لفظ. نه غالبا نگید. بگید شأنش بیان ذات نیست. شأنش بیان ذات نیست. اگرم یه وقت بیان ذات کرد این اتفاقی بوده. یعنی لغوی اصلا کارش این نیست که بیاد بیان ذات کنه. لغوی کارش بیان مقصوده، کارش بیان موضوع لهه، نه کارش بیان ذات. در حالی که اسم در اینجا بیان ذات میکنه، پس شرح و لفظ نیست. بله همین دیگه.
این چیه؟ پرسه این چیه و این حقیقتی هستش و معنایی هستش، فقط اسمش رو بیانش میکنه.
بله دیگه همین داره از میکنه. یعنی اونجایی داره ابن سینا بحث میکنه که یه نفر میاد سوال میکنه، نمیخواد لفظ رو تشخیص بده، نمیخواد موضوع رو تشخیص بده، میپرسه این شی چیه، یعنی ذات رو میپرسه. بعد ما یه جمله مرکبی نداریم که با اون جمله مرکب این ذات رو تبیین کنیم، یه لفظ مفرد داریم، با همون لفظ مفرد میخوام ذات رو تبیین کنیم. اون ذات لفظ مفرد اسمش اسمه، با اسم میخوام تبیین کنیم. این اسم اصلا ربطی به کار لغوی نداره. لغوی عرض میکنم شأنش بیان موضوع لهه. الان از ما درباره موضوع له سوال نشده، از ما در مورد ذات سوال شده. ما در جواب ذات رو میخوام بیان کنیم، اون تا با جمله مرکب نمیتونیم بیان کنیم، با جمله مفرد که اسم نامیده میشود بیان میکنیم. بحث ما اینجاست. این مطلب اول. مطلب
ممکنه همون لفظی باشد که واضح بس کرده، ممکنه از این لفظ.
بله بله ممکنه بخواه اتفاقا مطابق در بیاد با ذات، مطابق در بیاد با همونی که واضح بس کرده، ممکنه مطابق بشه با نباشه با حرف واضح. اصلا کاری به لفظ لغوی ما نداریم در اینجا. پس اینجا شرح و لفظ نیست، این اسم شرح و لفظ نیست.
در روحام و افیان نمیشه ازش معنی شرح و لفظ.
نه اونجا که میگه گاهی هم اسمی به جاش میاریم، اسمی به جای دیگه میاریم، اون اسم نداریم در این صورت تفصیل اون اسم میاریم، بازم کار لغوی نیست. در هر صورت میخوام ذات رو بیان کنی، حالا یه وقت با لفظ مفرد، یه وقت به جای لفظ مفرد معنای اون لفظ مفرد رو میاریم. در هر صورت هیچ کدوم از اینا کار واضح نیست. واضح با موضوع له سر کار داره و ما با ذات سر کار داریم. حالا چه ذات رو با اسم بسیط بفهمونیم، چه به جاش چیز دیگه بیاریم.
حالا اینکه فرمودید که مثلا می‌پرسید اون چیه، ما با اسم بهش جواب میدیم، اصلا چنین چیزی در خارج ممکنه؟ چون معنی که هیچ ترکیبی درش نیست قابل اشاره حسیه نیست بگیم اون چیه تا ما با اسم بهش جواب بدیم. معنی که هیچ ترکیبی جوهر و اجناس و آلی نیست قابل اشاره حسیه نیستن، چطوری مفاد بپرسه این چیه تا ما با اسمش بهش جواب بدیم؟
جس قابل اشاره حسی است؟
جس قابل اشاره حسی است؟
با چه عنوانی؟ با چه وسیله‌ای؟ خود جسم شما شست؟ همون عرض میکنم خود جسم. خود جسم قابل اشاره حسی نیست، بله قابل تعریفه. شما مثل اینکه دارید ملازمه به این دو میندازید. خود جسم قابل اشاره حسی نیست، بله قابل تعریفه. این که حالا چیزی قابل اشاره؟
این که فقط اشاره کنید، هر شد شرعی اسم اون جایی بودش شرط بپرسه این چیه؟ ما اسمی را که داله بر ذات هست براش بگیم. اگر لفظی را بپرسه مثلا بگید جوهر چیه؟ من به این لفظ را بگم این همون شود کار لغوی. آره شاید کار لغوی، من دارم کار لغوی را حامل میکنم. خیلی اگر پرسید که این چیه و من اسمش را قرار شد بگم و فرض ما این است که این معنا معنایی است که هیچ نوع ترکیبی تعلیفی چیز
حالا فرض کنید اشاره حسی هم نکنه، اینطوره بگه، بگه اون چیزی که قیام به ذات داره چیست؟ اینو بپرسه.
اون معرف رو بگه، من اون معرف رو بگه، من معرف رو بگم؟
نه معرف هم نگه، معرف نگه. اون چه قیام به ذات داره چیه؟ تو موجودات مادی اون چه قیام به ذات داره چیه؟ اینو داره سوال میکنه، نه ذات جوهر رو بپرسه که نمیشه بهش اشاره کرد. بگه اونی که قیام به ذاتی چیه، من بگم جوهر. داره از یه ذاتی سوال میکنه، از هر ذات قائم به ذات داره سوال میکنه، میگه این چیه، چیزهایی که قائم به ذاتن چی هست؟ میگم جوهر. با اسم برم ذات رو تعیین میکنم دیگه، بدون این که مراکبش کنم.
خب این اختصاص به اونهایی که معلقه بپرسه حیوان ناطق چیه، من آدم داره اختصاص علمی داره بس داره، ایشون تو دارن یه جایی رو داره میگه اصلا معنی توش ترکیب راه نداره.
نه شما ببینید، شما به من گفتید که اشاره حسی به جوهر نمیشه تا شخص سوال کنه این چیه و من جواب بدم جوهرون. عرض میکنم سوال سائل چرا اینطوری مطرح میکنید که اشاره کند، حالا یه جوری دیگه اشاره کنه، نه اشاره حسی کنه، یه جوری به من تفهیم کنه که درباره چی دارم سوال میکنم. خب من بشم جوهرون دیگه، اشاره لازم نداره. اون سوال شما رو ندم جواب میدم. شما فرمودین اشاره حسی نمیشه کرد، پس چطوری اسم در جواب میاری؟ اون طرف چطوری سوال کرده از ذات که تو این اسم در جواب میاری؟ هرچند هم لزومی نداره اشاره حسی کنه، به هر وسیله تونست این ذات رو به من تفهیم کنه و دربارش بپرسه. آخه من وقتی میخوام معرفی کنم میگم جوهر، اشاره حسی لازم نیست. فقط سر حرف سر همین بود. خب حالا این مطلب بگذاریم تموم بشه. مطلب دوم که باعث می شود مورد بحث ابن سینا شرالاسم نباشد اینه که شرالاسم مرکبه، شرالاسم مرکبه. حالا تفاوتش با حد حقیقی آیا یکیست؟ تفاوتش اینه به اینه که قبل از حلهو آمده یا بعد از حلهو آمده، که شرالاسم قبل از حلهو میاد، حد حقیقی بعد از حلهو میاد که اینو حاجی سبزواری میگه، یا بعضی میگن حتی این فرق هم نداره، اون بحث دیگریست، ما با اون کاری نداریم. ولی بالاخره شرح الاسم باید مرکب باشد، همونطور که حد مرکبه شرح الاسم مرکبه. حالا تفاوت حد با شرح الاسم چیه؟ اصلا تو منطق گفته شده. ولی این مطلب روشنه که شرع الاسم مرکبه، در حالی که اون اسمی که الان مورد بحث مصنف هست مرکب نیست، مفرده. پس از دو جهت نمیشه گفت بحث دیروزی که ابن سینا مطرح کرده بود همون شرع الاسمه. جهت اول اینه که شرع الاسم کاری به ذات نداره و آنچه ابن سینا مطرح کرده تفسیر ذاته. مطلب دومی بود که شرع الاسم باید مرکب باشه، آنچه را که مصنف دیروز مطرح کرده بود مفرده. از این دو جهت نمیتونیم بگیم مصنف ناظر به شرع الاسم، بلکه همون چیزی گفتیم ناظر به اسمه. یعنی میخواد بگه اسم دلالت بر ذات میکنه، ولی این اسمی که دلالت بر ذات معرف نیست، چون معرف به حد باید مرکب باشد.
سلام عرض کردی تو به دست اومد که اون شرح الاسم منظور همون چیزی که در جواب ما اشاره میاد.
بله، شرح الاسم، شرح الاسم اون نیست که در جواب ما اشاره میاد که معنی لغوی نیست.
میگن شرح الاسم ما اشاره، حل بسیط، حل بسیطه ما حقیقیه، بعد دیگه میره تو بحث حل مرکب و لمن.
شرح الاسم غیر از اون چیزیه که در جواب ما اشاره،
اونی که در جواب ما اشاره میاد شرح الاسم که همین شرح
منطقی است، شرح الاسم لغوی.
بله شرح الاسم منطقی داره عرض میکنه.
یا باید سوال از شرح الاسم منطقی کردم بودن لغوی،
چون فرمی کار لغوی یا فرمی کار لغوی. نه، اون سوال کننده هم شرح لفظ رو سوال کردن هم شرح الاسم. حالا دارم شرح الاسم رو بیان میکنم. شرح لفظ ممکنه مفرد باشه، کار لغویه، شرح الاسم کار منطقیه، بعد از مای شارحه میاد که با اون جوابی که در مای حقیقیه میدیم فرقی نمی کنه. یعنی همون حیوان ناطقی که بعد از مای شارحه انسان میاد، بعد از مای حقیقی انسان هم میاد. این عرض میکنم شرح الاسم مرکبه. پس این حرف ابن سینا نه به شرح لفظ کار داره نه به شرح الاسم کار داره. هیچ کنه جز تعریف اونه.
ربما یه بار دیگه توضیح میدیم، چون ربما یه جورایی داره به شرح لفظ اشاره میکنه.
و ربما اوتیا به اسم مراد فین لاسمه یکون اکثر شرحن له، به شرح لفظ داره شروع میکنه. شرح لفظ عرض کردم اصلا کاری به ذات نداره. ایشون میگه اسمی آوردیم ذات رو نتونست بفهمونه. چرا؟ چون شناخته شده نبود. بعد لفظ رو عوض کردیم، اسم دیگر رو آوردیم تا شخص مخاطب ما که با اینا اسم آشناس ذات رو بشناسه. اینطوری داریم میگه. یعنی در هر دو اسم، چه اون اسم اولی چه اسم دومی، ما کار لغوی رو انجام نمیدیم، ذات شعر رو میخوام معرفی کنیم. منتها مخاطب ما یک بار اون اسم اول رو میشناسه، زود از شنیدن اون اسم ذات براش روشن میشه. یه بار اسم اول نمیشناسه، اسم اول عوض میکنه، اسم دوم جاش میذاریم که بتونه از طریق اسم دوم ذات رو بشناسه. در هر صورت کار لغوی انجام نمیدیم، کار منطقی رو داریم انجام میدیم. منتها چون لفظ مرکب نداریم، از لفظ مفرد استفاده میکنیم. وقت اون با لفظ مفرد ما آشنا نیست مخاطب، لفظ مفرد عوض میکنیم. این ربما اتیه به اسم مرادف لاسم یکون اکثر شنله، یعنی در نظم مخاطب یکون اکثر. دو سه خط بعد نگاه کنید، میگفت الا ما هو به اقرب الا فهم که فی حاضر وقت. مخاطب میگفت لفظی رو میاریم اکتفا میکنیم به لفظی که پیش فهمت روشن تره، به فهمت رو نزدیک تره. پس اون ربما اتیه هم به کار لغوی نظر نداره، شرح لفظ رو مطرح نمی کنه. اونم شرح الاسم رو داره، اونم داره اسم رو مطرح می کنه. پس این بحثی که ابن سینا کرد، نتیجه می خوام بگیرم، اون بحثی که ابن سینا کرد نه به شرح لفظ کار داره نه به شرح الاسم کار داره، بلکه می خواد جانشینی برای حد درست کنه. میگه این شی حد ندارد، اسم جانشین حدش می کنی، در صورتی که اسمتون ذات رو افاده کنه. اگر ذات نتونه استفاده کنه، ما اون وقت عبارز رو به این اسم ملحق میکنیم تا رسم درست بشه و شی از طریق عبارز شناخته بشه، که اینا دیروز گفته شد. اسم اگر تونست کار ذات رو انجام بده، که در اون صورت جانشین حد قرارش میدیم. اگر نتونست جانشین حد بشه، با زمیمه کردن عبارز رسمش میکنیم. خب خب این بحث تموم شد، اینا درست گفته شد.
این روبرا مورده کار لغوی هم بوده باشه، گاهی اوقات طرف میپرسه این چیه، من اسمشو میگم. این اسم دلالت بر ذات میکنه، منتها این بنده خدا نمیفهمه مخاطب من. من مرادفش رو میارم، نه هم کاری که لغوی داره میکنه.
بله کار من مثل کار لغوی میمونه، ولی قرض قرض قرضم با قرض لغوی فرق میکنه. وقتی من اسم مرادفو میارم مثل لغوی دارم عمل میکنم، لغوی هم اسم مرادفو میاره، من تا اون اسم مرادفو میاره تا موضوع لغو تفهیم کند، من اسم مرادفو میارم تا ذاتو تفهیم کنم. کار من کار اوست، ولی قرض من قرض او نیست. در اون روبه معطیه من همون کار رو میکنم که لغوی انجام میده، منتها قرض اینو ندارم که لغوی داره. اون قرضش تفهیم موضوع لهه که با لفظ اول نتونست با لفظ دوم تفهیم میکنه، من قرضم تفهیم ذاته، با اسم اول نتونستم با اسم دوم درست میکنه. خب اینا بحثایی که گذشته بود، بحثای مربوط گذشته بود. اول بحث امروزمون رو شروع میکنیم و اون مطلب امروز اینه که گاهی شیعی داریم که معناش مرکبه، مرکب از معانی است. این چنین شیعی میتواند حد داشته باشد. این عدل همون بحثیست که دیروز شروع کردیم، گفتیم اونجا که ذات رو میخوام معرفی کنیم، گاهی معنای اون ذات مفرده که دیروز توضیح دادیم، گاهی معناش مرکب از چند تا معناست. اون وقت الان داریم توضیح میدیم که در چنین شیئی که معنای مرکب دارد میتوانیم حد تشکیل بدهیم. بعد از این که میگیم میتونم حد تشکیل بدم، وارد تفسیر حد میشه. چه حد چیه؟ میفهمد حد یک قوله، قول یعنی قضیه، یعنی مرکب، که این قول تشکیل شده از معانی که محصل ماهیتند. چون معانی بعضی ها محصل ماهیتند، بعضی عارض بر ماهیتند. در هر شما در هر شیئی که میخواد تعریفش کنید، یه معانی دارید که محصل ماهیت و ذات این شیئند، یه معانی دارید که عارضند. حالا حد تشکیل نمیشود از معانی که عارضند، بلکه تشکیل میشود از معانی که محصل ماهیتند. خب من چرا از چنین معانی این قول رو ترکیب میکنم؟ حتی تو حسل ماهیتو، تا ماهیت این شعر رو در ذهن مخاطب حاصل کنه. من از معانی که فی نفس الامر این ماهیت رو تشکیل میدن حد رو ترکیب میکنم تا ماهیت این شعر رو در ذهن مخاطب حاصل کنم. دارم این عبارت رو جوری معنی میکنم که این تو حسل ماهیتو رو به نظر نرسه تکراریه. المعان اللتی منها تو حسل ماهیتو، بعد داره حتی تو حسل ماهیتو. دارم طوری بیان میکنم فکر نکنید تکراریه، بگید یکیش باید خط بخوره، هر دوش درست. اون معانی که محصل ماهیت این شیئند، من از معانی قولی ترکیب میکنم، جملهی ترکیب میکنم تا با این جمله ترکیبی من در ذهن مخاطب تو حسل ماهیتو میشه. آده عبارت بخونم. اما امکان صفحه 48 سطح 13، اما امکان معنا ذاتی مؤلفاً من معانن، اگر معنای ذات این شی، شیئی که میخوام تعریفش کنم، ذاتش رو معرفی کنم، اگر معنای ذاتش مؤلف بود از معانی، فلهو حد دون، یعنی این شی حد داره، این شی حد داره، یعنی معرف ذات داره، حد و معنا میکنیم. هوبل قول الذی یؤلف من المعانی، اون مرکبی است، قول یعنی مرکب، مرکبی است که مرکب گفتاری که تألیف میشود از معانی. کدام معانی؟ نه معانی عارضی شی، بلکه معانی که از اون معانی ماهیت اون شی حاصل میشود. یعنی من ترکیب نمیکنم این قول رو از معانی عارضی، بلکه از معانی ذاتی ترکیب میکنم. حتی تو حسل ماهیتو، این حتی تو حسل ماهیتو مربوط به یا علفه، چرا تعریف میکنم از چنین معانی؟ تا ماهیت این شعر رو در اختیار مخاطب قرار بدم و در ذهن مخاطب تحصل بدم. بله، یکی ناظر به نفس الامره، یکی ناظر به مقام واقعه. اون ناظر به مقام واقعه هم از ادبی مربوطه به یؤلفه. یعنی ما از معانی چنینی تألیفی درست میکنیم تا ماهیت اون شی رو به ذهن مخاطب بیاریم. بله؟ اولی رو میتونید با اضافه بخونید، من المعانی التی منها تحصل ماهیته، اینطور هم میتونید بخونید، یا تحصل ماهیته، خوب نیست، تحصلت باید بخونید، اگه ماضی بخواد بخونید تحصلت باید بخونید، ولی تحصل خوبه، ابی نداره. یا الف من المعانی التی منها تحصل ماهیته حتی تحصل ماهیته. بله؟ مؤنث مجازی، خب ماضی هم بتونی تو اون ماضی چرا بخونی؟
این از حقیقتش از اون
حاصل شده. بله، یعنی بله، به قول شما ماضی هم میشه بخونیم که اشاره به گذشته کنیم. پس سه جور تونستیم بخونیم، اولی رو، یکی تحصل که مستره، یکی هم ماضی، یکی هم مزاره، دومی که نه، دومی چون بعد حتی آمده حتی تو حصله، اون روشن. خب حالا این حدی که میخوایم ترکیبش کنیم از ذاتیات، چه ذاتیاتی رو بیاریم که حد مرکب بشه؟ ذاتیات بعیده رو بیاریم یا ذاتیات قریبه رو؟ جنس الجنس رو بیاریم یا جنس رو بیاریم؟ فصل رو فصل رو بیاریم یا فصل رو بیاریم؟ همه ذاتی هست، همه ذاتی هست، همه معانی هست که منها تحصل و ماهیتی هست، بر همشون صد میکنه معانی که محصل ماهیتن. تو این معانی که همه محصل ماهیتن، همه ذاتیان، کدام انتخاب کنیم تو این حد و قول مرکب بیاریم؟ میفهمد اخص ذاتیات رو بیار. جنس الجنس اختصاص نداره به، مثلا انسان میخوام تعریف کنم، جنس الجنس اختصاص نداره به انسان، یه اختصاص در ضمن عام، یه اختصاص در ضمن عام به انسان داره. اما وقتی از این جنس عالی بیاد پایین، از جنس جنس بیاد پایین، خود جنس رو بیارید که حیوان بشه، این دیگه اختصاصش به انسان بیشتر از بقیه است، چون بقیه جنس ها که بالاترن عامترن، هرچی عامتر باشن اختصاصشون کمتره، هرچی خاص‌تر باشن اختصاصشون بیشتره. شما اونی که اختصاصش، اونی که ذاتی است اولا و اختصاصش به این معرف شما بیشتر است ثانیا، اینو بیارید، یعنی جنس رو بیارید، نه جنس و جنس رو، همچنین فصل رو بیارید، نه فصل و فصل، روشن مطلب. چون اخص و ذاتیات هست که شعر رو نشون میده، ولا ذاتیاتی خود عام بشن اون شعر خوب نشون نمیدن، چون وسیع میشن، وقتی وسیع شدن مشترکات زیاد میکنن، مشترکی که زیاد بشه شعر خیلی روشن بیان نمیشه. هر چی مشترک ها رو کمتر کنی شعر رو بهتر معرفی کردید. ابی نداره، ولی مختصرم بگیرید خوبه، اخصم بگیرید خوبه. من تو بیانم هم داشتم اخص، هرچی عامترش کنید از شأن معرف بودن بیرونش کردید، هرچی خاصترش کنید از شأن به شأن معرف بودن نزدیکش کردید. حالا بگید اخص و هم بگید مختصر. من هم مختصر گفتم هم اخص گفتم، چون بر این جنس هر دوش هم میشه، جنس نسبت به انسان اخص است از جسم، نه حیوان، حیوان نسبت به انسان اخص است از جسم، یا بگید جنس نسبت به انسان اخص است از جنس و جنس، همچنین مختصره. چه بگید اخص است در مقابل هم، چه بگید اخص به معنی مختصر، هر دوش درسته. این اخص ذاتیاتی که در اینجا گفتن، هم میتونید مختصرین معنا کنید، هم میتونید اخص در مقابل اهم معنا کنید، هر دو درسته. و چون اخص ذاتیات بشه، کلمه یعنی حرف ب اخص رو ذاتیات بشه، ترجیح میده که ما اخص رو معنا مختصر بگیریم، چون کلمه ب داره. در مورد اخص گفته میشه اخص از فلان چیز، اگر اخص در مقابل هم باشه گفته میشه اخص از فلان چیز، ولی اگر معنی مختصر باشه اخص به فلان چیز گفته میشه. کلمه به در اینجا یا حرف به در اینجا تأیید میکنه که اخص معنی مختصرین باشه، اگرچه اخص در اینجا به معنی اخص در مقابل هم میتونه قرار داده بشه. ولی ان اخص از ذاتیات بشه، یا جنس اون شیء است یا فصل اون شیء است، به آن به همون بیانی که یجب ان نتنبه له مما سلف ذکر. ما سلف ذکر فصل قبل بود، در فصل قبل ما به حتی فصل قبل تر در فصل قبل ما بحث کردیم در کلیات خمس به طور کلی، بدون این که تک تکشون رو معین کنیم و مورد بحث قرار بدیم. در فصل قبل‌تر دال علی الماهیت گفتیم، در این دو فصل اشاره به جنس و جنس الجنس داشتیم، اشاره به فصل و فصل و فصل داشتیم. اونجاها بیان کردیم که اخص و ذاتیات جنس است نه جنس الجنس، فصل است نه فصل الفصل. علی ما یجب ان نتنبه له مما سلف ذکر، یعنی از حرفایی که قبلا گفتیم واجب است که شما متنبه بشید به اینکه اخص و ذاتیات چیست. اما فصل الفصل و جنس الفصل و جنس الجنس و ما یترکب و منزالک، یعنی قول مرکبی که مشتمل باشد بر جنس الجنس و فصل الفصل، فهو لهو، یعنی اون برای معرف شما حاصله، برای انسان حاصله، اما به واسطه تن، یعنی به واسطه اون بالایی، به واسطه جنس حاصله، نه به واسطه خودش، به واسطه پایینی. بله، به واسطه پایینی، یعنی اون جسم برای انسان حاصل است به واسطه حیوان، ولی حیوان برای انسان حاصل است بدون واسطه. پس اونی که معل واسطه برای معرفتون حاصله اونو کنار بذارید، اونی که بلا واسطه برای معرفتون خوبه اونو بیارید.
فصل
بعیده،
ولی فصل
هست
که
اصلا
فصل
و
جنس نداره که
فصل
هست.
بله، فصل چون میگن بسیطه دیگه برای جنس و فصل درست نمی کنه. پس مراد از فصل الفصل یعنی فصل بعید. مثلا فرض کنید ناطق فصل قریبه بر انسان، حساس فصل بعیده، که اینو بهش میگیم فصل الفصل. هیچ بعید هم نیست که شما در اینجا فصل فصل من خودش معنا کنید، و این معنا که مثلا فصل انسان ناطقه، ناطق هم یعنی نفس ناطقه، بعد نفس ناطقه یه ماهیته که دارای جنس و فصله، فصل این نفس میشه فصل فصل، یه خود تکلف داره ولی میشه درستش شد.
این در واقع داره همون انسان رو گرفتون دیگه، فصل فصل انسان رو درمان گرفتون.
بله، بازم تقریبا با باز فصل نفس رو گرفتیم، نفس انسان میشه فصل انسان، چون ناطق فصل انسان نیست. در جای خودش گفتیم ناطق فصل منطقی انسانه، فصل واقعی نیست، فصل واقعی انسان نفسشه. حالا شما نفس رو میبینید یه ماهیت دیگه، یه ماهیت موجود است، ماهیت موجود هم ترکیب میشه از جنس و فصل، پس خود فصل هم جنس و فصل دارد، خود نفس هم جنس و فصل دارد. خب اون فصل این نفس میشه فصل الفصل برای انسان. اینم میتونید بگی که فصل الفصل بگیم یا فصل بعید بگیم، ممکنه ابن سینا هر دو اراده کرده باشه. در هر دو صورت هر دو هم نسبت به انسان بعیدند، با واسطند. و اولا اینه که شما خود نفس رو که ازش تعبیر به ناطق میکنیم، همونو فصل انسان قرار بدید، نه فصل بعید رو و نه فصل این فصل رو. فاما فصل الفصل و جنس الفصل و ما یترکب، یعنی قولی که مرکب باشد از این دو، یعنی مشتمل باشد بر جنس الجنس و فصل الفصل، فهو و یعنی این جنس الجنس، این فصل الفصل، این ما یترکب من ذلک، یعنی این مذاکر هر کدام از این سه تا باشن، لهو برای معرف که در مثال ما انسان بود حاصل است، به واسطه تن یعنی به واسطه اون پایینیه، مثلا جسم برای انسان حاصل است به واسطه حیوان. و هو فی ضمن الجنس و الفصل، هو یعنی فصل الفصل، در ضمن فصل، جنس الجنس هم در ضمن جنس، یعنی وقتی گفتم جسم، این جسم در ضمن حیوانونه که حیوانون هم جنس است برای انسان، پس جنس الجنس یعنی جسم در ضمن جنس یعنی حیوان هست. همچنین فصل و فصل هم در زمین فصل هست. بله؟
در زمین هم فصل و فصل هم جنس و جنس، در زمین جنس قریبه، هیچ کن در زمین فصل که نیست.
این نشون میده، میگه فصل و فصل در زمین فصله، نشون میده همون معنای دومی که برای فصل گفتیم اراده کرده، نه فصل و فصل و فصل بعید گرفته، فصل و فصل رو عبارت گرفته از این که فصل شما یه ماهیتی بکنید دارای جنس و فصل، وقت فصل اون ماهیتی بگیرید. همین مثالی که زدم، یعنی اون چه که فصل نفس است، فصل و فصل حساب کرده، نه فصل بعید و فصل و فصل حساب کرده.
فصل نفس است یعنی
مثلا فعله بالماده، مثلا چون نفس انسانی فصل داره جنس داره، جنسش حالا هر چی هست، جنسش بگید مجردون، مثلا مجردون، بعد بگید که فی مقام الفعل با ماده کار میکند، این فی مقام الفعل با ماده کار میکنه میشه فصل، وقت اینو ما نسبت به انسان میگیریم فصل و فصل اینطوری. فیجب ان یکون الحد مؤلفا من الجنس و الفصل. از حرفای بعدش اینطوری به دست میاد که قریب و اقرب و اینا رو داریم، میگه میگه قریب، فصل قریب منظورشه، جنس قریب منظورشه. حالا فیجب ان یکون الحد مؤلفا من الجنس و الفصل، فیجب تفریع برگذشته است، نه فیجب معلل لأن اخصه. ببینید گفت لأن اخص از ذاتیات به شیء ما جنس او و این فصل او، ادامه داد تا فیجب، فیجب معلله، چون اخص از ذاتیات یا جنس است یا فصل است، فیجب ان یکون الحد و معلفه من الجنس و الفصل. دیگه بین این علت و معلل یه فاصله طولانی انداخته، گم نکنیم معلل رو، بدونیم که لأن متعلق به این فیجبی است که بعدن میاد. خب تا اینجا بیان کرد که جنس رو باید در تعریف بگیرید، نه جنس الجنس رو، به تعبیری دیگه جنس قریب رو باید در تعریف بیارید، نه جنس بعید رو، تا حد تشکیل بشه. حالا میگه فعضا احضر الجنس القریب، جنس القریب همون بود چه تالا داشت میگفت، جنس الجنس جنس بعید بود، جنس قریب هم خود جنسه. میگه حالا اگه حاضرش کردی بعد چی کار کنیم؟ بعد که جنس آوردیم، جنس غریب هم آوردیم، چیکار کنیم؟ میگه فصلی رو که تالی این جنس غریبه بشه اضافه کن، نه فصلای دور، یا نه فصلای دور و بی‌مناسبت رو نیار، همون فصلی که غریبه به این جنسه بیار. همون که جنس غریب آوردی تو جمله، فصل غریب هم زمین میکن تا اینکه حد تشکیل بشه. فاذا احضر الجنس الغریب، اگر جنس غریب تو تعریف شما حاضر شد و در اون قول آوردیدش، ول فصول التي تليه، فصولی هم که تالی این جنسن یعنی اونم غریبن حاضر شدند، حصل من هل حد، حاصل می شود منها یعنی از این جنس و فصول حد تشکیل میشه. کما نقول فی هذا الانسان انه حیوان ناطق، این تموم شد. حالا چون وقت گذشته دیگه نمیتونیم بخونیم، بله باید ادامه میدادم. اگر جنس رو نداشتیم، یه لفظ مفردی برای تفهیم جنس نداشتیم، چیکار کنیم؟ میگه معنای جنس رو بیار. مثلا کلمه حیوان رو نداشتیم، چیکار کنیم؟ میگه بگو جسمون نامن متحرکون بلراد حساس، این چارتا رو بیار کنار به جای جنس بذار، بعد ناطقم زمین میکن. اگر فصلم نداشتیم چی کنیم؟ بازم معنای فصل رو بیار، همون رفتاری که در جنس میکنی همون رفتارم در فصل بکن. اگر جنس رو نداشتی معنای جنس رو بیار، اگر فصلم نداشتی معنای فصل رو بیار. من حیفم میاد که نخونم مطلبش رو، گفتم بذارید بخونم تمومش کنم.
یه نکته داره، نمیگه معناشو بیار، میگه حدشو.
حدشو بله.
خب فصل حد داره چجوری بیار؟
بله
فصل حد داره.
چرا دیگه، فصلم حد داره.
فصل
فصل همون عرض میکنم همون نفس رو شما بگیرید، نفس رو حد قرار بدید نه ناطق رو. نفس رو حد فصل قرار بدید، نفس و فصل قرار بدید نه ناطق رو. وقت فصل میشه یک ماهیت داره، حد میشه.
لازم یاد دوبار ما جوهر رو عکس بکنیم. جوهر و جسم و نام حساس متحرک کن دل اراده، جوهر و مجرد و ذاتن مادی و فعلا.
لبی ندارید، وقتی ندارید ندارید باید طولانیش کنید. دوبارم جوهر رو عکس کنید، اونم اشکال نداره.
خود آقای میگن نماد اصلا دوبار عکس چطور دارن؟
اگر میتونید یکی رو به قرینه دیگری عکس کنید، میتونید هم عکس کنید. حرف ایشون اینه دیگه. این بله، فاین کانال جنس اصلا بخونمش بهتره، درست وقت گذشته. فاین کانال جنسو لا اسم الله، اگر جنس اسم بسیطی برش نداشتیم، او تیه ای زن به حدهی، یعنی همونطور که حد اون معرف رو داریم میاریم، حد این جنسی هم که جزی از اون معرفه باید بیاریم. ای زن رو دارم معنی میکنم، او تیه ای زن، ای زن یعنی همونطور که معرف داره حدش آورده میشه، اون جنس هم که جز معرفه او تیه به حدهی حدش رو میاریم. کمال اولم یکون للحیوان اسمون، مثال میزنه اگر حیوان اسمی نداشت اوتیه به حدهی حدشو میاریم. فقیله گفته میشود جسم زو نفس حساس ثم الحقه به ناطق، یعنی اول اون جنس رو که نداشتیم حدشو میاریم، اسمشو بلد نبودیم حدشو میاریم، بعد که حدش آمد جنس کامل شد اون وقت الحقه به ناطقون که فصله. و کذالک من جانب الفصل، یعنی ایلول هم یکون لهو اسمون اوتیه به حده، کذالک یعنی مثل جنس است فصل، فصل هم مثل جنسه. جنس اینطور بود که اگر اسمی نداشت حدشو می آوردیم، حالا فصل هم اینطوره که اگر اسمی نداشت فصلشو می ریم یا حدشو می ریم. دیگه فل حد و بالجمله بمونه برای جلسه بعد.